بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فرد جلسه 59 تاریخ 3/12/1393. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. در بخش پایانی بحث دیروز پرسشی را به عنوان یکی از فروع مترتبه بر مسئله‌ای که محضر مبارکتون عرض کردیم مطرح کردیم و اون پرسش و اون فرع فکری این بود: بعد از این که روشن شد که در صوم و بدن اگر متنجس به بول شد، اون هم بول غیر رضی، اگر بخواهیم با آب قلیل اون را بشوییم، بر اساس نظر مشهور و ادله‌ای که اقامه کرده بودم، تعدد یعنی تعدد غسل لازم و معتبر بود. منتها در اینجا این سوال مطرح شد که مقصود از این بولی که درش تعدد لازم هست، آیا بول آدمی مورد نظر هست، بول آدمی و غیر آدمی مورد نظر هست، بول آدمی مسلمان و غیر مسلمان هم شامل می شود، و در بول به اصطلاح غیر آدمی بول نجس العین و غیر نجس العین هم تفاوتی دارد یا ندارد؟ از اطلاق کلام مرحوم سید شاید در ابتدا اون هم با توجه به اطلاق نصوص و روایات کسی ممکنه بگه فرقی بین موارد ذکر شده در وجوب تعدد نیست، یعنی بین بول آدمی چه مسلمان چه غیر مسلمان، همچنین بقیه مواردی که عرض کردیم. لذا مثلا تفصیلی بین بول داده نشده. منتها این مراتب از شبت خدمت شما بین که موقعی که ما نگاه میکنیم به متفاهم عرفی از سؤالی که مطرح شده، انسان برداشت اختصاص میکند، نه این که مربوط به همه انواع و اقسام بول باشد، بلکه بولی که محل اطلاعشون بوده، اون هم بولی که خودشون باش درگیر بودن، یعنی بول آدمی. بنابراین ادعای انصراف کنیم و بگوییم اختصاص دارد به بول آدمی و اون چه به ذهنم خطور می کند همین معنا باشد. لذا اصلاً در مقام استفسار بر نیامدم که حالا بین بول ما یوکل و لحمو و ما لا یوکل و لحمو چون می دارد، چون قطعا تو ذهنشون بود ما یوکل و لحمو که طاهره نبوده، بخش ما لا یوکل و لحمو هم مربوط به بول انسان مورد سوال بوده. بنابراین به ظاهر جایی برای تأمین وجود ندارد و چون جایی برای تأمین وجود ندارد، ما باشیم و اطلاق بعضی از روایات غیر از این موردی که اینجا محل سؤال قرار گرفته، مثلا تعبیر اغسل صوبک من ابوال ما لا یوکل و لحمو علیکم السلام، از اطلاق این گونه روایات ما حکم مسئله را بدانیم که اکتفا به مره کافی است. اما در بول آدمی بر اساس سؤالی که مطرح شده و انصرافی که ما از روایت و این روایات وارده، چه در جسد و بدن و چه در لباس استفاده می کنیم، این شکلی است. ممکنه به ذهن کسی این مطلب خطور بکنه که معنای این حرف شما این می شود که مثلا اگر بول خنزیر، بول کلب که اینها مثلا نجس العین هستند، به لباس یا بدن کسی اصابت کنه، اونجا ما چه وظیفه ای داریم؟ آیا معنای انصرافی که شما مطرح کردید و گفتید منصرف به بول آدمی، معنایش این است که ما در اونجور موارد به غسل مرتن واحده اکتفا کنیم؟ آخر بول کلب، بول خنزیره. ما عرض میکنیم که اگر انصرافی که مطرح کردیم متناسب با سؤالی که مطرح کردن درست از کار در آمد، نگران این مسائل شما نباشید. دلیلش هم این است که در احکام شرعی ما متعبدیم به احکام شرعی، طور نیست که حالا بخواییم یک مسئله استحسانی را در اینجا مطرح کنیم و بگیم بر اساس استحسانی که ما میفهمیم مثلا بول کلب چنین است، بول خنزیر چنان است، بول اون مالا یوکل و لحمو چنان است. ما هستیم مطابع احکام شرع. اگر نبود این حکم به تعدد، ما بودیم و لو خلیه و طبعه در سایر موارد هم حتی بول آدمی حکم به غسل مرتن واحده می کردیم، اون تا اونجا با انصراف از سؤال و امثال زالک دیگه جایی برای حکم به مرتن واحده و غسل واحد نمی کنیم. اون تا در اینجا یه روایتی وارد شده دوستان فاضل که از این روایت عده‌ای خواستن استفاده کنن که نه، حکم اول سایرین هم حکم بول آدمی دارد، ما هر حکمی که برای بول آدمی ثابت کردیم بر اساس این روایت و به مقتضای این روایت شامل بقیه موارد هم می شود. میگیم روایت رو بخونید ببینیم از این روایت میتونیم سندن دلالتن مسئله را برداشت کنیم یا نه. روایت فضلای معاصر موثقه سماعه است. قال سألته عن بول سنور والکلب، خیلی قاطیه، والحمار والفرس، حالا شاید موارد دیگه هم باشه. قال که اول انسان، میگه من راجع به این گونه موارد سوال کردم، حضرت در پاسخ فرمود که اول انسان. وسائل جلد 3 کتاب طهارت، ابواب نجاست، باب 8 حدیث 7. منتهی مراتب تذکر دو مطلب در رابطه با این روایت محضر مبارک شما بزرگواران لازم هست. تذکر اول این است که خیلی عجیبه، این روایت مشتمل بر بول حمار و فرس هم هست، در صورتی که اگر از شما بزرگان و اعاظم سؤال بکنن ما حکم بول الحمار و الفرس، قطعا شما جواب نمیدهید که اینها نجس است و بنابراین اون آثار برش باره، پاکه. بول حمار و بول فرس پاکه، در صورتی که حمار، بول حمار و فرس آمده در این روایت ذکر شده. و اشکال دوم که باز تقریبا مکمل همین اشکال، شاید به شکل دیگری داریم مطرح میکنیم، این است که سوال در رابطه با مثلا نجاست ممکنه بوده، که حالا اگر نجاستم بوده، چون گاهی از اوقات بحث نجاست است، حالا اونجا باید ببینیم آیا بول حمار و فرس توی انظار دیگران شاید حکم به طهارت نکنن. در نتیجه پاسخ امام این که فرموده که ابوال الانسان، از این جهت حالا در مقام تقیه بوده هرچی بوده، اگر حکم در نزد دیگران غیر از حکمی باشه که در نزد ما هست، شاید از منظر حکم نجاست و امثال ذلک پاسخ داده شده، اما منافاتی ندارد که از نظر نجاست، یعنی این روایت متعرض یک جهت هست نه همه جهات، و اون جهت جهت طهارت و نجاسته، که حالا از نظر مبنای ما البته بازم پاسخ نمیخونه با اینکه بول حمار و فرس پاک است. الا کل عالم روایت روایتی نیست که انسان با ظرف قاطع بخواهد بر اساس این روایت، به صرف اینکه این واژه که اول الانسان درش به کار رفته بر اساس این روایت بخواد اقدام بکند. و اشکال عمدش هم همین بود که عرض کردم، در این روایت مواردی آمده که این موارد اساساً تخصصاً از مورد ما خارج هست، یعنی بحث پاک بودن بولشون مطرحه. حالا این که ابوال الانسان خیلی روشن نیست، بنابراین روایت از روایاتی نیست که بشود بر اساس اون، یعنی آدم شبهه در اصلش میکنه که هل صدر من المعصوم چون این روایتی یا لم یصدر. پس در سر ایجاد نکنم محضر علمای علام و حجج اسلام دامت شوکتهم. سوال دوستانی هم که دیر به کاروان ما رسیدن بدانن، سوال این بود آیا این حکمی که دیروز مطرح کردید مبنی بر وجوب تعدد در غسل، اگر لباس ما، بدن ما متنجس به بول بشود و بخواهیم با آب قلیل اون را بشوییم، این وجوب تعدد غسل مربوط به کجاست؟ بول آدمی است، آدمی هم مسلمان و غیر مسلمان هست، بول نجس العین و موارد دیگه هم شامل می شود یا نه؟ گفتیم منصرف سوال این است که بول آدمی را شامل می شود و این محل سوال بوده، و استبعادم نکنید چون احکام شرعیه که تابع استحسانات و نظرات ما نیست، احکام شرعیه تعبدی هستن و ما هم تابع نظر شارع هستیم و خودمونم از پیش خودمون چیزی نمیتونیم بیان کنیم. مطلب دوم تمام شد. مطلب سومی که شما دیروز نبودید ها، اگه مربوط به دیروز مخواهد سوال کنید حق ندارید. بله فارسی صحبت کنید ما هم بفهمیم. یعنی چه به تشبیه؟
یعنی اینکه قضاوتی که در قول هست در نظر شارع اشد و قضاوتن از نسبت به بعضیت مرکول نجاسات.
حالا نتیجه
قضاوت در تشبیه قول در سور دادن در تشبیه قول عادتی به دو بار شدن.
خب حالا چه میخوایی بگم؟
نتیجه این هستش که در قول غیر عادتی که نجس و عینه قضاوت شدید.
همین استحسانات جناب عالی است. به همین سادگی نمیشه. بله. الکرم میفهمیدم تا آخر کجا رو نشانه گرفته که ما از قبلش توضیح دادیم که این مشکل شما نگنید. گفتیم ما تابع احکام شرعی هستیم، احکام تعبدی یک انصراف راجع به این تعدد ثابت. ما اگر این روایت نبود همون اصل مرتن واحده را میگفتیم. مثل بقیه اغسل صوبه که اغسل چی. ولی موقعی که پای تعدد مطرح شده سوالی که این تعدد مال کجاست؟ سوال مربوط به کجاست؟ اگه انصراف پیدا کرد به قول آدمی حالا دیگه شما فلسفه بافی کنید. گفتم اصلا من همین فرمایش بابا از کجا حالا فرضاً شارع حکمتی در اینجا بوده که ما نمیدونیم از نظر ما پنهان است. ما که پیش خودمون نمیتونیم احکام جعل کنیم. حالا اینا خیلی حرفا میشه زد، منم بیش از این بلدم، حرفا را خیلی میشه زد. بس. ولی واقعی مثلم آیا آدم جرأت پیدا میکنه فتوا بده، جرأت پیدا میکنه تسری بده؟ اینش بحثه. اگر نه از این حرفا زیاده، منم اتفاقا این نکته را که تو ذهن آقا هم هست اشاره کردم، گفتم کلم خزیر مثال زدن دیگه، بالاتر از این که نبود، من همین مثال زدم. مطلب سومی که در اینجا مطرح است، باز یه پرسشی در اینجا هست، اینه که عرض شد خدمت شما بین که البته این یحتاج الى تأمل ما، عرض شد خدمت شما بین که مرحوم آیت الله خویی و بعضی از بزرگان دیگه متعرض این فر شدن، منتال تأمل مجال آیونم دقت بفرمایید ببینم من مسئله را از منظر این بزرگان مطرح میکنم و بعد ببینیم شما چه قضاوتی میکنید. سوال این است که از این که گفتن اگر بول اصابت کرد به صوب یا بدن تعدد قصد درش معتبره، این آیون آمدن توضیح دادن که این مطلب با توجه به کلمه اصابه و برخورد بکند و اینها مربوط به جایی است که گاهی بول به آن اصابت می کند و گاهی نمی کند، مثلا گاهی بول به لباس اصابت می کند گاهی نمی کند، گاهی بول که از مخرج بول خارج می شود به بدن یعنی دست پا اصابت می کند یا نمی کنند. گفتن این روایات که تعدد قصد مطرح کرده مربوط به این جاییست که بول اصابت کند به بدن و لباس، زیرا بدن و لباس گاهی از مواردیست که بول به اون اصابت می کند و گاهی نمی کند. خب میگیم چی میخواد بفرمایید؟ میگن فرمایش ما این هست، اما جایی که در معرض اصابه بول هست دائما، اینطور نیست که گاهی اصابت بکند و گاهی اصابت نکند. عرض شود خدمت شما به این که روایات شامل اونجا نمی شود. بگیم مثل کجا؟ می فرماین مثل مخرج بول، مخرج بولی که بالاخره همیشه هر موقع بول بیاد اون مخرج، مخرج بول بالاخره بول همراهش هست. این روایات مربوط به اونجاییست که گاهی اصابت میکند و گاهی اصابت نمیکند، اما مخرج بولی که به فرض آمدن بول همیشه در ارتباط با بول هست دیگه اونجا را روایات شامل نمیشود. بلکه اگر ما دلیل خاصی بر مسئله پیدا کردیم بر اساس دلیل عمل میکنیم و اگر دلیل پیدا نکردیم به همون یک بار شستن پسنده میکنیم. این فرمایشی است که روشن شد جهت کردن دیگه. بله واقعا بلشو بفرمایید روشن هم داشته به طور بله. میگن این بولی که از مخرج بول خارج میشود و احیانا به لباس و بدن اصابت میکند، چون این مربوطی به جاییست که گاهی ممکن است اصابت بکنه، گاهی ممکن است اصلا اصابت نکنه. طرف بول کرده نه به پاش اصابت کرده نه به لباس اصابت. روایت مربوطی به اینجاست که اگر این بول به بدن یا لباس اصابت کرد دوباره شستن لازم است. اما مخرج بول که میخواید شما بشویید، چون از اون مواردی نیست که گاهی اصابت کند و گاهی اصابت نکند بلکه همیشه اصابت میکند و هست، اینجا دیگه تعدد لازم نیست. من باقی مطلب به ذهنم خیلی حالا ابتداعاً بعید آمد که حالا ما یه تفسیری زدیم که مورد قبول بعضی از دوستانم نبود، که منحصر کردیم به بول آدمی. در غیر بول آدمی حرف آقا رو هم گوش ندادیم که قضاوت اون بیشتر است، یا به قول آقا این محل ابتلا بوده اونجا محل ابتلا نبوده. ولی تو بول آدمی هم شما بیاد یه تفسیری دیگری بزنید، بگید این دوبار شستن مربوط به جاییست که گاهی اصابت میکند و گاهی اصابت نمیکند. اون جایی که همیشه اصابت میکند لازم نیست. ما به ذهنمون خیلی بعید میاد. این دیگه عرصه بر شفتون این که ظهورش این است که خود بول این ویژگی را دارد، نه این که حالا صرف اصابه. چون اون مخرج بول که میخواسته بشویه، خب اون یه بحثیست. یعنی این که ما حکم این را از حکم اصل بول واقعا به حقیقتا جدا کنیم، یعنی مخرج را که به بول اصابت میکنه حکمش رو با لباس و بدن جدا کنیم، برای این دو بار شستن لازم بدانیم، برای مخرج بول یک بار، این یحتاج الی تأمل. حالا آیون یه تأملی بفرمایند. لذا همین جمله را ما ذیل این نظر با آیون میگیم، ولی تأمل فیه مجال. بعد حالا دیگه شما بدتر نه این خاطی نکنید سیده شیخونا شما خلاف فرد نفرمید. فرد این هم که اصابت کرده داریم بحث میکنیم، نه این که احتمال میدیم اصابت کرده احتمال میدیم اصابت. شما یه از فرد خارج نشید. فرد این هم که به بدن اصابت کرده، به لباس اصابت کرده داریم بحث میکنیم، احتمال که بحث نمیکنیم. بعد حالا این خلاصه ما نتونستیم به هر شکل برامون، نمیدونم شما با من اجمالا هم عقیده اید یا نه، خیلی خیلی مستبده به هر تقدیر. یعنی اینم نمیشود به گردنش گذاشت که مثلا این با اون واقعا فرق. حالا انشاءالله شاید منم به دلیلی برسم، شما هم به دلیلی برسید که مثلا خب این حالا کسانی که اون شکلی قاطع فتوا میدن شک پیدا نمی کنن. حالا من و شما اگه شک پیدا کردیم استصحاب جاری میکنیم و بر اساس اون عمل. دست چهارمی که مطرح شده ذیل این مسئله ما، اینم قبلا اجمالا اشاره کردیم ولی تکرارش به خاطر یه نکته است. سوال این است که این که گفتم تعدد قتل در اینجا لازم هست، علا فرض این که همون مورد ما باشه یا هر شکل تعمیم بدیم ندهیم، سوال این است که آیا قبل از غسلین لازم است با یک غسل یا به تعبیری ازاله عین نجس بشود یا نه؟ که مثلا بگوییم یک غسل برای ازاله عین و این دو غسلی که در روایت وارد شده مربوط به تطهیر است، که بالمعال اگر از اول ازاله عین نشده باشد و ما با آب بخوایم ازاله عین بکنیم چند غسل لازم باشد؟ بلاها سه غسل. آیا سه غسل لازم است یا دو غسل لازم است؟ این هم از بحثایی است که کسی ممکنه مطرح کنه که غسلین باید بعد از ازاله واقع بشود، پس در نتیجه با غسله اولا نمی شود ازاله عین کرد و در نتیجه غسله دوم هم تطهیر کرد. هر شود که ما واقع مطلب چیزی پیدا نکردیم، ما هستیم و این روایات چند تا غسله مطرح کرده و در اینجا تفصیل قائل نشده که عین باشد نباشد، زائل شده باشد نشده باشد. ما باشیم و هر شود خدمت شما بیاییم که روایات ظاهرن کفایت می کند. بفرمیدا چند غسله؟ دو غسله. حالا شما یا مثل بعضی از بزرگان که قبلا اسم بردیم، محقق در معتبر که غسله اولا را للازاله قرار داده بود و غسله دوم را للتطهیر قرار داده بود، للانقاء یا تونس یا هر شکلی که میخواید قرار بدید، ولی اینکه سه غسله ما داشته باشیم، این را ما دلیلی بر این مسئله نداریم. بله همین عرض میکنم، ما میخوام بگیم دلیلی نداریم. عرض خدمت شما این که بعد نیست یه شوخی هم در اینجا بکنیم، این که حالا نگم این کسی رفته بود دکتر، گفته بود که خیلی ملاحظه در غذا خوردن بکنید، به اندازه یک کف دست نون بخورید. این طبقه دوم هم بود مطلب دکتر، آمد پایین گفت یه مطلب یادم رفت سوال کنم. گفتم چه مطلبی؟ گفت یادم رفت سوال کنم که این یک کف نون قبل از غذا بخورم یا بعد از غذا. حالا سوال اینجا این است که این دو غسله بعد از غسله اولا باید باشد یا همین حکم همین دو غسله است؟ بله، به ذهن ما میرسد که اون غسله اولا دلیلی برش ما نداریم که یه غسله برای ازاله، این دو غسله هم برای این. ظاهرش این است که همین شکلی شارع توجه داشته، بخصوص در روایت حسین بن علا که این جمله را اگر دوستان فاضل ما ملاحظه فرمایند، این جمله در روایت حسین ابن علا وجود داشت که دیروزم بزرگوارمون بهش استدلال کردن. بعد از این که حکم کرده بود به وجوب صب الماء علی الجسد مرتین، فرمود انما هو ماء، یعنی بول خیلی گیره نداره، انما هو ماء. معنیش این نیست که حالا یه غسله اولایی هم برای اون قرار بدیم و بعدم این دو غسله به اون اضافه کنیم. ظهور داره در این که مجرد صب الماء مرتین در حصول طهارت کفایت میکنه. مانعی
از اینکه سه بار گفته بشه
اون با احتیاط، اون مشکل نیست. مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم استاد ما که به این مسئله پرداختن، فرمودن اگر کسی احتیاط کند الاحتیاط و حسنان به قول بنده و حسینان. اما آیا لازم هست چنین احتیاط یا لازم نیست؟ ما باشیم و روایت میگه غسل مرتین خیلی سریع هم هست، بول دیگه تفصیل ازاله این را با یک غسل کرده اید نکرده اید، این حرفا توش نیست. لباس من متنجس به بول شده، بدن من متنجس به بول شده، میگه غسل مرتین. دیگه من این غسله اولا را از کجا در بیارم به این اضافه کنم؟ آخرین مطلبی که باقی مونده، این را هم محضر پرفیض علمای اعلام بگم تا اونجایی که مقدور هست، فرعیست. ما نه این که گفتیم دو غسله، معنای دو غسله این است که ما غسله اولا را انجام میدیم با یه فاصله ای بعد هم غسله دوم. آفتاب دستمونه داریم میشوییم، آب قلیل هم هست دیگه، اول غسله اولا انجام میگیرد، میریزیم آب روش، بعد یه مکسی میکنیم مثلا آفتابه باریز میکنیم، میریزیم غسله دوم. لقال ان یقول و یسأل هاکذا. ما اگر فاصله زمانی را در نظر بگیریم و کسی بگوید کل زمانی که غسله اولا، خواهش میکنم دقت، و غسله ثانیه وقت میگیرد از ما، به زمینه فاصله‌ای که بین غسله اولا و غسله ثانیه وجود دارد، یعنی اگر به حساب دقیقه ملاحظه کنیم، دو دقیقه اینجا مثلا، اگر کسی دو دقیقه گرفت، نیم دقیقه اینجا نیم دقیقه اونجا، مثلا نیم دقیقه هم تو وسط فرزن مجموعش شد 1.5 دقیقه. غسله اولا، غسله ثانیه، بفرمیده با فاصله بینه لقال ان یقول، که ما آفتابه رو از اول که واریش کردیم به قصد واریش کردن، یعنی همطور میریزیم یک سره بدون فاصله با همون 1.5 دقیقه آب میریزیم. آیا این کفایت میکند یا کفایت نمیکند؟ یا نظر مبارک از اون که حالی چیز دیگر؟ بله، اینجا دیگه خیلی ادیبانه صحبت میکنم. عرض شود خدمتون این که همطور که آقا فرمودن و درست فرمودن، این غسل مرتین ما به حسب ما قبول نداریم اینا، که صرف پوشش زمانی دادن از نظر آب ریختن، که تازه کسی ممکنه بگه نه آقا تو اون فاصله مکتم ما تازه داریم بفرمایید آب میریزیم، یعنی یه آبی برای غسله اولا، یه آبی برای غسله دوم که طبق معمول میریخته میاد فاصله ایجاد میشد. ما چه فاصله برشید، ما چون فاصله ایجاد نکرده ایم، لذا تو اون فاصله زمانی هم ما چه ریخته ایم؟ بفرمیدا آب ریخته ایم. بگیم باشه، ما میگیم به حسب عرف موقعی که مولا دستور میدهد به شما غسل مرتین، معلومه که شارع نظری دارد. حالا هرچه هست، اگر به جنابالی فرمودا اسجد سجدتین، تایید فرمایش شماست، اسجد سجدتین، بگیم آقا ما دنبال دردسر که نیستیم، اون سجده اول را اونچنان بفرمایید طولانیش میکنیم که جای دو سجده را بگیره. میگیم این تأمین کننده یه نظر مولا نیست، گفته اسجد سجدتین، یعنی یه سجده انجام بده بعدم سجده دیگه. حالا حکمتش ما ندانه یه مقوله دیگریست، ولی امر شارع را اگر بخواییم انتصال کنیم با تعبیر مرتین و غسلتین که مطرح شده، راهش با یک بار اون هم مستمرن ولو از نظر زمانی پوشش بدهد کافی نیست. و صلی الله علی سیده.
اگر دو لیوان کمتر توی آفتابه باشه، اونم دوباره همون پاشکنده به سرمان اول بشه، یعنی ما آفتابه
پر بسید بشه
چی آنگاهی بودم؟
انار الله و برخانه گستاده عزیز، عالمانه تر میشه.